14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حامد کرزای میگوید افغانستان در پی امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا است. نظامیان مخالف بشار اسد به یک پایگاه ارتش سوریه حمله کردند. یک مقام پیشین عربستان بر نقش ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در نشست افتتاحیه لوی جرگه تاکید کرد که آمریکا خواستار استفاده از تأسیسات نظامی افغانستان است. آقای کرزای گفت افغانستان نیز برای روابط راهبردی دراز مدت با آمریکا اهمیت زیادی قائل است. کرزای گفت شرط همکاری استراتژیک با آمریکا پایان یافتن حملات شبانه نیروهای خارجی و نیز حذف نهادهایی است که آنها به موازات دولت افغانستان ایجاد کرده‌اند. پیش بینی می‌شود در گرد همایی 4 روزه لوی جرگه مسائل امنیتی افغانستان، همکاری با نیروهای نظامی آمریکا و همچنین گفتگوهای صلح با طالبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نظامیان جدا شده از ارتش سوریه به یک مقر اطلاعاتی نیروی هوایی این کشور در حومه دمشق حمله کردند. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند بخشی از این پایگاه نظامی در هرسته در اثر این حمله شبانه تخریب شده است. مخالفان حکومت میگویند اطلاعات نیروی هوایی از جمله نهادهای نظامی فعال در سرکوب مخالفان حکومت سوریه است. طبق آمارهای بین‌المللی تاکنون بیش از 3500 نفر در اعتراضات ضد حکومتی سوریه کشته شدند. شاهزاده ترک الفیصل سفیر پیشین عربستان در آمریکا روز سه‌شنبه به اسناد فراوانی اشاره کرد که حاکی از دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سعودی افزود دلایل بسیاری وجود دارد که دست داشتن ایران را در این طرح نشان می‌دهد. او در ادامه هشدار داد که اگر ایران متهمان این توطئه را تسلیم عدالت نکند، عربستان این دادخواهی را به سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که دو شهروند ایرانی قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل جبیر سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. ایران این اتهام را رد کرده است. سوریه در واکنش به تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب، نشست امروز وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در رباط پایتخت مراکش را تحریم کرد و اعلام کرد که در آن شرکت نخواهد کرد. اتحادیه عرب روز شنبه با توجه به ادامه خشونت‌های حکومت دمشق علیه معترضان، عضویت سوریه در آن اتحادیه را به حال تعلیق درآورد. بنا به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیش از 3500 نفر در طول 8 ماه گذشته در سوریه کشته شده. ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا امروز کابینه خود را به رئیس جمهوری آن کشور معرفی خواهد کرد. اعضای کابینه جدید پس از تایید در پارلمان ایتالیا قصد دارند برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط اقتصادی ایتالیا برنامه ریاضت اقتصادی سختگیرانه‌ای را در آن کشور آغاز کنند. در ساعت 14:03 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم به برنامه صدای شما صدای فردا توجه بفرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها، به انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور برنامه تازی.com رادیو فردا را نیز به شما معرفی خواهیم کرد و با تهیه کننده و مجری این برنامه نیز گفتگویی خواهیم داشت. فرشید منافی نیز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز کنار من در استودیو همکارم مانیا منصور و همینطور آزاده حضور دارند و ما هر سه تلاش خواهیم کرد تا بتونیم که مشکلات شما رو حل بکنیم و اگر سوال و مشکلی در استفاده از فیلتر شکن های رادیو فردا دارید، خصوصا فیلتر شکن تازه ما آیفون 3، این مشکلات رو برطرف بکنیم و اگر مشکلاتی درباره شنیدن برنامه های رادیو فردا هم دارید به شما یاری برسونیم. من اول به مانیا و همینطور به آزاده سلام میکنم و متشکرم که در این برنامه کنار من هستی. آزاده، اگر سوالی در رابطه با رادیو، وبسایت و یا هر مسئله دیگری هست، برنامه های رادیو فردا با ما در میان بگذار تا من و مانیا تلاش بکنیم که اگر میتونیم پاسخ بدیم.
بله جان، ایمیل ها و تلفن ها و اسمس های بسیاری به دستمون رسیده که توی اکثر ایمیل ها همه به فرشید منافی و جایزه‌ای که برده تبریک گفتن و شاد باشا و همینطور اظهار خوشحالی خودشون رو توسط کلمات محبت آمیزشون برای ما فرستادن.
درباره فرشید بگم که خودش میاد تو استودیو، وظیفه خودشه که از شنوندگان برنامه خودش سپاسگزاری کنه و این وعده رو میدم که تا دقایقی دیگر فرشید نیست در برنامه صدای شما صدای فردا حضور خواهد داشت. اگر موافقید بچه‌ها بریم صدای این شنونده رو گوش کنیم.
سلام، خسته نباشید. لطفاً هر 20 دقیقه فرکانس و امواج رادیو فردا اعلام بفرمایید. متشکرم. خداحافظ.
به صدای این شنونده گوش دادیم جان. اتفاقا یه ایمیلی هم به دست من رسیده که همین درخواست از ما داشتن و خواستن که در صورت امکان فرکانس های رادیو فردا و امواج رادیو فردا رو بیشتر در رادیو تکرار کنیم.
البته این دوست عزیز خواسته که هر 20 دقیقه یک بار ما فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا رو از رادیو اعلام کنیم. طبیعتا مانیا این امر داره صورت میگیره، چون لابلای برنامه‌های موسیقی آگهی‌های فرکانس‌های تازه ما روی موج کوتاه پخش میشن. در برنامه‌های خبری هم همکارانمون تلاش میکنن که این آگهی‌ها رو پخش بکنن. یعنی تقریبا هر 20 دقیقه یک بار این آگهی‌ها پخش میشه. ولی میتونیم این پیشنهاد بکنیم به این دوستان عزیز که هنوز نتونستن که به تمام طول موج‌های کوتاه ما دسترسی پیدا کنن، به وبسایت ما مراجعه کنن. در اونجا تمام طول موج‌های کوتاه، متوسط و همینطور ماهواره و طریقه شنیدن صدای رادیو فردا از اینترنت توضیح داده شده.
الان میدونین که صفحه فیسبوک رادیو فردا در روزهای اخیر فعالتر شده. ما در اونجا موضوعات مهمی که در رادیو هم مطرح میشه رو مطرح میکنیم. در هفته گذشته داغ‌ترین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا انتشار گزارش آقای اویوکی آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بود که میگفت ایران روی بخش نظامی برنامه هسته‌ایش کار تحقیق کرده. در پی اون بحث احتمال حمله نظامی از سوی کشورهایی مثل اسرائیل و آمریکا و بریتانیا به ایران بالا گرفت که باعث شد بحث‌های زیادی در میان کاربرا در بگیره. تعداد زیادی مخالف هر گونه حمله به خاک ایران بودند، حتی اگر منجر به تغییر نظام در ایران بشه. تعداد زیادی میگفتن ما خواهان تغییر نظام هستیم، اما از سوی دیگه هر گونه حمله ای که منجر به کشته شدن مردم بشه مخالفیم و این فقط به نفع جمهوری اسلامیه و به هر حال در نهایت به ضرر مردم خواهد بود. یه عده‌ای هم میگفتن ما موافق حمله هستیم و کلا از اسرائیل و آمریکا آقای باراک اوباما اینا درخواست میکردن زودتر حمله کنین و نظام حاکم بر ایران رو سرنگون کنین.
ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا این امکان را به وجود آوردیم که شنوندگانمون و همینطور کاربرانمون بتونن اونجا با همدیگه به بحث بپردازن.
بله،
و ما هم در برنامه صدای شما میایم بخش از این بحث ها رو منعکس میکنیم، ولی دوستان میتونن در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز روی فیسبوک باشن و واکنش نشون بدن به خبرها. دقیقاً
درسته، میتونن با هم بحث کنن. همین اتفاقی که این روزها هم افتاده، در مورد مسائل مختلف میان نظرات موافق و مخالف میدن و با هم بحث و گفتگو میکنن. اما ما نظرسنجی هایی در طول هفته میذاریم روی صفحه فیسبوک و در مورد مسائل مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی از مردم سوال میکنیم. اما چون ما یک فیلتر شکن جدیدی معرفی کردیم به اسم سایفون 3، فکر کردیم که خوبه یک نظرسنجی داشته باشیم از کار برامون، ببینیم که چقدر در استفاده از فیلتر شکن سایفون 3 موفق بودن یا دچار مشکل بودن.
خیلی جالبه چون خیلی از دوستان ما چه از طریق پیام های تلفنی، پیامک و همینطور که خودتو گفتی ایمیل و در فیسبوک واکنش نشون دادن و جالبه ما این نتیجه این نظرسنجی رو بدونیم.
درسته اکثر کاربرا موفق نبودن و در دانلود سایفون 3 و بیشترشون گزینه روش‌های دیگر رو زده بودن توی این نظرسنجی، چه آدرس اینترنتی که ما گذاشته بودیم برای سایفون و چه از روش اولترا سرف دیدیم که مشکلاتی هست و به خاطر همین یک نسخه جدیدی از سایفون 3 رو ما امروز معرفی کردیم در روزهای اخیر که این مشکلات سایفون قبلی و نسخه قبلی سایفون 3 رو نداره و کاربران آدرس اینترنتیش هم نوشتیم، کاربران میتونن مراجعه کنن به صفحه فیسبوک رادیو فردا و از طریق اون آدرس دانلود بکنن فیلتر شکن، یا میتونن به ما ایمیل بزنن با این آدرس proxy@radiofarda.com و ما براشون این نرم افزار رو میتونیم ایمیل کنیم.
و همینطور خانم لیلا برامون نوشتن که چطوری میتونن به بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا گوش بدن.
فکر میکنم راه حل تازه ما پیدا کردیم که خیلی راحت شده که بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنویم، اونم صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست که میتونن دوستان مراجعه کنن. بعد از پخش برنامه حدود یک ساعت و نیم بعد بازپخش برنامه اونجا آماده است و شما میتونید گوش کنید. سپاسگزارم از مانیا منصور که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا حضور داشت.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته وعده‌ای به شما داده بودیم و اون وعدم بهش وفا میشه. چه کسی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست؟ فرشید منافی. فرشید منافی یک وعده هم به ما داده بود. قرار بود چیکار کنی؟
قرار بود اینو اینجوری ببین اینو کوبیدم رو میز.
بله
این جایزه رو کوبیدم رو میز.
فرشید منافی بالاخره برنده شد، گرچه که در برنامه هفته گذشته گفت همچین من به دل دماغم نمیاد این جایزه، فکر نمی کنم،
خودم رو لوس کردم. یه داره
جایزه رو برده. یک استوانه خیلی زیباست به رنگ میشه گفتش که
نقره‌ای.
اسم فرشید منافی روی اون هک شده، بالا اسم انجمن بین المللی رسانه هاست و زیرش توضیح داده شده شخصیت بین المللی رادیویی فرشید منافی. فرشید میدونی که تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق پیام های تلفنی، از طریق ایمیل، از طریق پیامک این جایزه رو به تو، خصوصا به تو و همکارانت در رادیو پس فردا، در رادیو فردا و همینطور به همه ما تبریک گفتن. میخواستم پاسخ تو رو به این دست از دوستان، البته میدونم تو برنامه خودت تو از شنوندگان برنامه تشکر کردی، ولی به این دست از دوستان که از طریق برنامه صدای شما صدای فردا به تو تبریک گفتن چه پاسخی داری؟
من فقط میتونم بگم که واقعا تشکر میکنم این همه لطفی که داشتن. من امروز و این هفته اصلا مجبور شدم برنامه رو با موضوع همون جایزه و تشویق و تنبیه و اینا برم، چون کار دیگه نمیتونستم بکنم به خاطر اینکه انقدر تعداد تلفن ها، ایمیل ها و اس ام اس ها زیاد بود راجع به این قضیه. خب من هم توی برنامه سعی میکنم هر روز تا اونجایی که میتونم یه تعدادی تلفن پخش کنم و ایمیل و اس ام اس و کامنت ها رو بخونم، برای همین قاعدتا برنامه به اون سمت پیش رفت و من واقعا میخوام تشکر کنم و بگم که این جایزه متعلق به شنونده هاست، به خاطر اینکه اونها هستند که به ما جون میدن، به ما انرژی میدن و همراه رادیو هستند و قاعدتا اصولا رادیو اینطوریه، رادیو بدون مخاطب که معنی نداره، بدون شنونده معنی نداره و وقتی که این همه شنونده این همه انرژی میده و این همه ایمیل و اس ام اس و کامنت و تلفن هایی که ما در طول این یک سال و نیم دریافت کردیم، خب اینها خودش باعث میشه که آدم حس کنه که مسئولیت بیشتری داره، حس کنه که باید بیش از این تلاش بکنه، خصوصا انتقاد نهادهای سازنده و خوبی که میکنن آدم متوجه میشه که کجای کار میلنگه، کجای کار از کجای برنامه بیشتر خوششون میاد که اونها رو تقویت بکنه. اینا همه باعث میشه که برنامه به نوعی میشه گفت که مال خود شنونده و مال خود مخاطب بشه. برای همین من میتونم بگم این جایزه واقعا متعلق به همه شنوندهای رادیو پس فردا و رادیو فرداست.
فرشید خودت گفتی چه حالی داری؟ فکر میکنم بار این مسئولیتی که روی دوش تو سنگینی میکرد سنگین تر شده.
آره والا خیلی خیلی الان سنگینه، نمیدونم چیکار کنم. نه واقعا همش دارم سعی میکنم که این تلاش رو میخوام بکنم برنامه از این چیزی که هست بهتر بشه یا حداقل بدتر نشه، افت نکنه. امیدوارم که این اتفاق نیفته. خب مخاطبا و شنونده های رادیو پس فردا، رادیو فردا، خصوصا شنونده های همین برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، میتونن کمک بکنن. واقعا تو این برنامه هم به هر حال داریم میپردازیم بیشتر به اون چیزی که شنونده و مخاطب میخواد و اون چیزی که انتقاد داره اینجا مطرح بکنه، چیزی که دوست داره بگه اینجا هم میتونن مطرح بکنن و به هر حال کمکمون کنن دیگه، چون واقعا مسئولیت سنگینیه، همیشه بوده. این مسئولیت سنگین که همیشه بوده، خب وقتی که همچین جایزه‌ای به این برنامه میرسه آدم یه مقدار یه خورده میگم این مسئولیت بیشتر میشه، بیشتر فکر میکنه که حالا باید یه کاری بکنم که این برنامه افت نکنه و حتی بهترم بشه.
فرشید میدونی که برنامه صدای شما صدای فردا برنامه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فرداست. من به نمایندگی از سوی همه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا برای تو آرزوی موفقیت میکنم، برای تو و همکارانت، و امیدواریم که در برنامه‌های آینده با جوایز تازه‌تری میزبان تو باشیم. در برنامه ممنون. صدای شما صدای فردا سپاسگزاریم که وقت تو به این برنامه دادی.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم فهیمه خضر حیدری میهمان برنامه این هفته صدای شما صدای فرداست. فهیمه متشکرم که آمدی. آزاده، بهترین سوالی که میتونیم بکنیم از فهیمه در این برنامه چیه؟
بهترین سوال فکر میکنم اینه که چرا دات کام؟
خب قبل از اینکه فهیمه شروع کنه، این کلمه دات کام میدونید که عنوان برنامه است که از هفته گذشته از رادیو فردا پخش میشه و مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو همکار خوب من فهیمه خضر حیدری بر عهده داره. فهیمه یکی از همکاران جوان و پر استعداد و پر جنب و جوش رادیو فرداست. فهم خودت بگو.
خب اجازه میخوام که من هم سلام کنم خدمت شما دو همکار عزیزم و شنوندگان این برنامه. اینطور که شما گفتین این برنامه متعلق به همه شنوندگان، پس من مهمان همه شنوندگان هستم الان و خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. اگه قرار الان پاسخ بدم به سوال آزاده، میتونم شروع بکنم.
دقیقاً تو مهمان همه شنوندگان رادیو فردا هستی و هم تو کاربران و میدونم که میخوای بری به سوال پاسخ بدی، پس بخشی از این شنوندگان که کاربرانم هستن شامل این میزبانان تو هم خواهند بود.
بله، آزاده پرسید که چرا دات کام. بعد بگم بهتون که خب ما در این مجله هفتگی جدیدی که پنجشنبه ها پخش میشه به جهان مجازی میپردازیم. موضوع اصلی اینترنته که این جهان رو شکل میده، شبکه‌های مجازی، جامعه مجازی که وجود داره به موازات دنیای واقعی، شهروندان خودش رو داره، کاربران خودش رو داره، اتفاقات و اخبار خودش رو داره و همه اینها چیزهایی است که ما سعی می‌کنیم روش تمرکز بکنیم روی در این برنامه. اینکه چرا دات کام انتخاب شد، خب خیلی تلاش داشتیم که یه اسم انتخاب بکنیم. این اسم به هر حال به نوعی مرتبط باشه با ابزارها و مفاهیم جهان مجازی.
فهمه، تعداد زیادی از شنوندگان ما حتما برنامه تو رو شنیدن و از محتوای این برنامه آگاهند. برای آن دست از شنوندگانی که احتمالاً برنامه تو رو نشنیدن، تو در این برنامه به چه مسائلی میپردازی؟
ببینین، همونطور که از اسمش پیداست و از توضیح کوتاهی که دادم مشخصه، این مجله قرار هست به جهان مجازی بپردازه. جهان مجازی هم خب پر از اتفاقات رنگ و رنگ و گوناگون هست که همه اینها مهمه برای اینکه تأثیر میگذاره در زندگی ما در جامعه واقعی و همینطور تأثیر میپذیره ازش. برای مثال وقتی که خب بهار عربی پیش میاد، همونقدر که ما در خبرها و در نشستها در کشورهای مختلف در واقع دیپلماسی جهانی در جوامع مختلف انسانی رو پیگیری میکنیم، ببینیم که نگاه ها چگونه هست، هر آدمی، هر کشوری، هر دولت مردی چه نگاهی رو در این موضوع داره دنبال میکنه. همون اتفاقا به موازاتش داره در دنیای مجازی هم میفته. کاربران دنیای مجازی از شبکه‌های اجتماعی گرفته مثلا مثل فیسبوک، توییتر و خیلی از فضاهای اجتماعی دیگه که در شبکه‌های مجازی هستن، هر کدوم ایده‌ها، نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودشونو دارن راجع به مسائل مختلف، راجع به سوژه‌های مختلف، نگاه خودشون به زندگی، حتی تجربه شخصیشون راجع به این مسائل، مسائل جاری روز. بنابراین اینها رو به اشتراک میگذارن. ما به خصوص در ایران که حالا جامعه هدف ما هست، جمعیت جوان قابل توجهی داریم و از این جمعیت جوان تعداد قابل توجهی کاربر فیسبوک هستند، تعداد قابل توجهی کاربر توییتر هستند و به هر حال به نوعی با جهان مجازی در ارتباط هستند، به نوعی که در زندگیشون تأثیر میگذاره و اونها هم توی این شبکه مجازی صاحب تأثیر هستند. بنابراین فکر کردیم که این بخشی هست که رادیو فردا نباید نادیدش بگیره. ما هم باید این رو رصد بکنیم، ببینیم که در این جهان چه میگذره، از داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های مجازی گرفته تا معرفی تازه‌ها، تازه‌های تکنولوژی، گجت‌ها، ابزارها، همه اینها در این برنامه می‌گنجه. همینطور یه چیز خیلی مهمی که در ایران کاربران ما حتما باهاش دست به گریبان هستن مسئله فیلترینگ هست. تلاش میکنیم که در این حوزه به طور خاص، به طور تخصصی، با کمک گرفتن از کارشناسان اطلاعات و فناوری کمک بکنیم به شنوندگانمون که به حال بتونن در این زمینه هم اطلاعات تازه و نو رو داشته باشن.
سپاسگزاریم. همکارم فهیمه خضر حیدری بود. اگر اشتباه نکنم فهیمه پنجشنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب همان روز و باز تکرار برنامه روز جمعه ها دوبار.
بله، وعده ما در این روز و ساعتی که شما گفتید، و این رو هم بگم که به زودی صفحه فیسبوک مجله .com رو راه اندازی میکنیم. در این صفحه میتونیم که ارتباط مستقیم و مکتوب هم با همراهان این برنامه داشته باشیم.
در برنامه امروز صدای شما صدای فردا میهمانان زیادی داریم، یکی پس از دیگری به استودیو میان و درباره برنامه‌ای که در رادیو فردا تهیه و اجرا میکنن توضیح میدن. میهمان بعدی ما بهروز کارونی است که نخستین برنامه کارگری او، یعنی برنامه‌ای که اختصاص داره به مشکلات کارگران در ایران، با عنوانی که انتخاب شد براش بعد از اینکه شما دوستان پیشنهاد دادید، قرار شد که نام این برنامه باشه چی بود؟ مثل این که بهروز، بهتره که سلام کنم بهت. سپاس که اومدی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. اسم برنامه چیه؟
برنامه اسمش کارنامه هستش.
کارنامه، ببینید، کارنامه بستگی داره به کارگران. شما کارگران ایرانی، مشکلات اقتصادی شما، مشکلات اجتماعی شما، مشکلات صنفی شما، بهروز که کارشناس مسائل کارگری در رادیو فرداست، هر هفته روزهای دوشنبه این برنامه رو آماده میکنه و به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونه. ولی آزاده، مثل این که یه سوالی شنوندهی.
بله جان، سوالهای بسیاری درباره مشکلات کارگران به دستمون رسیده و ازمون خواستن که براشون برنامه هم داشته باشیم، همچنین جامعه رانندگان تریلی.
خب پس بهروز، میبینی که دوستان مثل این که اطلاع نداشتن، این خواستشون که برآورده شد و بهروز برنامه رو دیگه حاضر میکنه. بهروز، در مورد کارگران در برنامه که دیروز پخش شد و تکرارش هم امروز بود، امروز صبح یک بار پخش شد و یک بار دیگه هم ساعت 2 بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم، در این برنامه به چه مسائلی پرداختی اگر دوستانی هستن که نشنیدن این برنامه رو؟
خب در حقیقت چارچوب برنامه از این بعد اینطوری خواهد بود که ما یک دو سه دقیقه خبر خواهیم داشت، خبرهایی که در طول هفته حالا به دلایلی دیر به دست ما رسیده یا دیر منتشر شده، و در اونجا گفته خواهد شد مسائلی که مربوط به خود کارگران هست. بعد یک موضوع مهم هفته رو بررسی خواهیم کرد که در این هفته که خب بررسی شد، برخورد با سندیکای کارگران نیشکر هفتپه هستش که 3 سال پیش تشکیل شده و هنوز هم که هنوزه، به رغم کمکی که این سندیکا کرد برای بازموندن شرکت نیشکر هفته و جلوگیری از تعطیلیش، اعضای هیئت مدیره به شدت تحت فشارن، حکم زندان دارن، بیکار شدن و اخراج شدن. و بعد از اون هم یک ماده از قانون کار رو تشریح کردیم برای کارگرا، البته به صورت اینکه فقط خونده میشه از روی قانون کار تا کارگران عزیز بتونن در حقیقت آشنایی بیشتری با مواد قانون کار داشته باشن که بدونن قانون کار چه چیزی راجع به اونها میگه و چه حقی رو به اونها میده.
دوستان شما میتونید، کارگران عزیز شما میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامکگیر رادیو فردا و حتی از طریق ایمیل رادیو فردا با بهروز کارونی در تماس باشید. اگر شما سوالی داشتید، مشکلی داشتید و خواستید که با بهروز در میون بگذارید، از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که سوالها، پیشنهادها و نظرهای شما رو ما در اختیار بهروز قرار میدیم و بهروز در برنامهش به اونها میپردازه. ولی بهروز، همونطور که آزاده در آغاز برنامه گفت، رانندگان یک دسته از شنوندگان ما رو تشکیل میدن، شنوندگان وفادار ما که واقعا هم با تماسایی که با ما میگیرن همیشه ما رو مورد محبت و لطف قرار دادن. در مورد مشکلات این صنف تو برنامه تهیه و تنظیم خواهی کرد؟
خب بستگی داره. ابتدا اینو بگم، وقتی که اسم برنامه ما برنامه کارگری هست، خب خانه‌ها کسانی هستن که مخاطب این برنامه هستن که فاقد وسیله تولید یا ابزار کار هستن و فقط خودشون در حقیقت نیروی کار به حساب میان. اون بخش از رانندگانی که روی ماشین کار میکنن و مالک ماشین نیستن حتما جز این دسته‌بندی قرار میگیرن. و خب اون گروهی هم که نیستن، اگه مشکلی دارن و خبری واقعا در همین رابطه وجود داره، به طور مثال سال گذشته اگه اشتباه نکرده باشم در مورد افزایش قیمت گازوئیل، گروه بزرگی از رانندگان در بندر عباس و برخی دیگر از نقاط ایران اعتصاب کردن و کار نکردن. خب این خبرها رو هم به ما بدن، حتما ما پوشش میدیم و به قول معروف روی چشم.
پس دوستان راننده، شما هم میتونید که با بهروز در تماس باشید از طریق برنامه صدای شما صدای فردا و یا از همان طریقی که قبلا گفتم، از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامگیر رادیو فردا و از طریق ایمیل. بروز، قبل از اینکه از استودیو بری بیرون، میدونم خیلی کار داری، این سوال رو هم مطرح کنم چون تعدادی از دوستان با ما در میان گذاشتن. در برنامه تو فقط به مسائل کارگری در ایران پرداخته میشه و یا به مسائل کارگری در کشورهای دیگر هم توجه نشون خواهی داد؟
خب من فکر میکنم که حرکت‌های کارگری نه فقط در ایران بلکه در جهان هم وجود داره. بارها ما مواجه شدیم با اعتصاب‌های بزرگی در همین کشورهای اروپایی که اتفاقا موفقیت آمیز هم بوده، از طریق گفتگو و یا اعمال فشار از لحاظ تظاهرات یا اعتصاب بر روی دولت و یا شرکت‌های خصوصی. خب اینا میتونه درس‌های خوبی باشه، تجربه‌های گرانبهایی باشه برای کارگران ایرانی که بدونن که برادران و خواهران اونها هم در کشورهای دیگه دارای مشکلات مشابهی هستن و در این حال در برخی موارد تونستن موفق هم بشن.
آقای کارونی، آیا برنامه‌ای برای کارگران افغان که در ایران زندگی میکنن و کار میکنن هم در دست تهیه دارین یا نه؟
خیلی ممنون از این سوال، چون به هر حال طبق گفته محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد، 3 میلیون افغان در ایران مشغول کار هستن. خب به هر حال نیروی بسیار بزرگ کار به حساب میاد. بله، اگر اونها هم با ما تماس بگیرن 100% مشکلات اونها رو بیان خواهیم کرد و انعکاس دهنده مشکلات اونها خواهیم بود.
بهروز، پیش از اینکه باز از استودیو بری بیرون، اینم من اضافه کنم که برنامه کارنامه که بهروز کارونی تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، برنامه‌ای نیست که شما رو تشویق کنیم که حتما اعتصاب بکنید.
100%.
ولی حلال مشکلات شما میتونه باشه، میتونه راه حل‌های قانونی و منطقی رو هم با شما در میون بگذاره تا بتونید که به حق و حقوق خودتون در کاری که انجام میدید برسید. درسته.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی جان عزیز. خب واقعیتش هم اینه که این برنامه بیشتر برای این درست شده که کارگرها بدونن که اگر به طور مثال اخراج میشن، قانون کار اشاره کرده که میتونن به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه بکنن، یا اگر بیکار میشن بیمه بیکاری چی میگه. در حقیقت ما میخوایم همون قوانینی که در عرصه داخلی ایران وجود داره بر اونها بگیم، و یا اگر در مورد قوانین بین‌المللی هست چه چیزهایی در حقیقت جهان شمول برای همه مردم در تمام دنیا هست و مردمتون با حقوق خودشون آشنا بشن. ما نمیخوایم قصد تشویق اعتصاب داریم، نه راهپیمایی، نه چیزی، فقط خبرها رو بازگو میکنیم و در این حال گزارش تهیه میکنیم راجع به همین مشکلات.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود. دوستان فراموش نکنید دوشنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی تکرار برنامه کارنامه، در مجله نیمه شب و همینطور روزهای سه شنبه در بامداد و ساعت 2 بعد از ظهر. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا مانیا منصور و آزاده که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری دادن، تا برنامه آینده صدای شما صدای فردا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 14:30، این صدای رادیو فرداست. دو زائر ایرانی در عراق کشته شدند. حامد کرزای میگوید افغانستان در پی امضای پیمان استراتژیک با آمریکاست. نظامیان مخالف بشار اسد به یک پایگاه ارتش سوریه حمله کردند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. دو زائر ایرانی در نتیجه انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل آنها در نزدیکی شهر سامره کشته شدند. خبرگزاری مهر گزارش داده در این حمله که ساعت 9 صبح چهارشنبه انجام شد، 4 زائر دیگر ایرانی مجروح شدند. این اتوبوس حامل زائران ایرانی بوده که از استان فارس راهی عراق شده بودند. 3 روز پیش نیز در حمله مشابهی 13 زائر ایرانی در کاظمین مجروح شده بودند. روز دوشنبه نیز به یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی در شرق ترکیه حمله شده و 5 نفر از مسافران آن زخمی شدند. رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در نشست افتتاحیه لایحه جرگه تاکید کرد که آمریکا خواستار استفاده از تأسیسات نظامی افغانستان است. آقای کرزای گفت افغانستان نیز برای روابط راهبردی دراز مدت با آمریکا اهمیت زیادی قائل است. کرزای گفت شرط همکاری استراتژیک با آمریکا پایان یافتن حملات شبانه نیروهای خارجی و نیز حذف نهادهایی است که آنها به موازات دولت افغانستان ایجاد کردند. پیش بینی می شود در گرد همایی 4 روزه لایحه جرگه مسائل امنیتی افغانستان، همکاری با نیروهای نظامی آمریکا و همچنین گفتگوهای صلح با طالبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نشست سوریه به یک مقر اطلاعاتی نیروی هوایی این کشور در حومه دمشق حمله کردند. فعلاً بخشی از این پایگاه نظامی در هرسته است. مخالفان حکومت میگویند اطلاعات نیروی هوایی در سرکوب مخالفان حکومت سوریه است. طبق آمارهای تاکنون بیش از 3500 تن در اعتراضات کشته شدند. شاهزاده ترکل فیصل، سفیر پیشین عربستان در آمریکا، روز سه‌شنبه به اسناد فراوانی اشاره کرد که حاکی از دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سعودی افزود دلایل بسیاری وجود دارد که دست داشتن ایران را در این طرح نشان می‌دهد. وی در ادامه هشدار داد که اگر ایران متهمان این توطئه را تسلیم عدالت نکند، عربستان این دادخواهی را به سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که 2 شهروند ایرانی قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی، عادل عجبی سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. ایران این اتهام را رد کرده است. و بالاخره آنکه سوریه در واکنش به تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب نشست امروز چهارشنبه، نشست وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در رباط پایتخت مراکش را تحریم کرد و اعلام کرد که در آن شرکت نخواهد کرد.